أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العذاب و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک. السلام اذا حييت بتحية فهي بأحسن منها واذا اصديت اليك يد فكافئها بما يربي عليها والفضل مع ذلك للبادئ. امير المؤمنين السلام در آداب مواجهه مؤمن و انسان مبادی آداب می‌فرمایند که اگر کسی به شما رسید سلام کرد و تحیت گفت، تو به هزون رو اجابت کن و در جواب بهتر از او تحیت بگو. اگر خواست با شما دست بده مصافحه کنه در مواجهه اولی، بهتر از اون شکلی که او اقدام کرد اقدام کن، تکافؤ کن و تقابل کن به اون چه که سودمندتر از اون شیوهی است که او به کار بست. با این همه که تو در مقام تحیت و در مقام مواجهه بر حسب آداب و عادات بهتر از مبدع و مبادی انجام میدهی، ولی باز هم فضل تقدم با او ثواب او بیشتره. با اینکه تو به از او سلام میدهی و به از او مثلا مصافحه میکنی، ولی او باز چون آغازگر بوده است و باده بوده است، او مبادی آداب بوده، فضل او بر تو بیشتر است. در خصوص واجب یا حکم تعیینی و تخییری که از جمله تقسیمات مقام امتثال است بحث رو آغاز کردیم. در قالب سه فریده عرض کردیم این بحث رو تعقیب خواهیم کرد. فریده اولا تعریف تعیینی و تخییری است در لغت و اصطلاح، و در ذیل تعریف تقسیم رو هم تقسیم هر دو رو هم مورد اشاره قرار خواهیم داد، هرچند که بحث های تفصیلی ذیل هر دو قسم مطرحه و ما بنا نداریم وارد شیم. و اشاره به این که این مبحث در جغرافیای اصول اکنون محلش کجاست، و هرچند که ما کمابیش این محل رو تغییر دادیم، در واقع یک فصلی باز کردیم در خصوص تقسیمات احکام و تصنیف احکام داریم بحث میکنیم، یعنی باب مستقلی رو در حقیقت ما در اصول به این ترتیب گشوده ایم، ولی حسب متعارف جای این بحث در اصول کجاست؟ چرا این بحث در اصول مطرح میشود؟ در مورد مفهوم لغوی تعیین و تخییر لغوی این توضیحاتی دادن کما بیش روشنی در صحه ها آورده است که تعیین الشیء تخصیصه من الجمله، تعیین یه چیزی به معنای این است که ما از بین عده‌ای او رو تخصیص بدهیم و جدا کنیم. این که بین شماری از اشیا یا اعمال یا هر چیزی یکی رو جدا می‌کنیم، تخصیص و جدا سازی، این جدا سازی یعنی تعیین. باز در خصوص تخییر هم گفته است که خیرته بین الشیئین ای فوضته الیه الخیار، من اختیار رو به او واگذاشتم. خیرته یعنی فوضته الیه الخیار، من به اختیار او نهادم، واگذاشتم به او، انتخاب او. خیار با اختیار به یک معناست و الاختیار الاستقفاء و کذالک تخیر، تخیر هم به معنای اختیار که هر دو معنی استقفاء و انتقاء است. در المصباح المنیر دارد که الخیرتو سکون الیا، الخیرتو اسم من الاختیار، الخیره همون الاختیار است، اسم دیگری از الاختیار است، از الاختیار در واقع اخذ شده الخیره. مثل الفدیه، اینجا خیر است و فدیه، مثل الفدیه من الافتداء. و الخیارتو به فتح الیا به معنی الخیار، خیاره به معنای خیار است. خیار هم مفرد تلقی میشه هم جمع. خیار الناس در واقع بهترین های مردم جمع، ولی در این حال خیار معادل الاختیار هم هست، مفرد است. کما اینکه همین لفظ فارسی خیار رو عرب ها هم میگن، به اصطلاح خیار که ما میگیم به اصطلاح نوع خاصی از سیفیجات هست، به اون نوع خاص در تهران میگیم خیار، یزدیا به خربزه میگن خیار. به هر حال الخیار در عربی هم به کار میره به همون معنی فارسیش. و الخیار هو الاختیار. و خیرته بین الشیعین فوضته الیه الاختیار، وقتی بگیم خیرته بین الشیعین، او رو مختار کردم بین دو چیز، یعنی من به او تفویض کردم، واگذاشتم او خودش انتخاب کنه، خودش میدونه. فوضت الیه الاختیار فاختار احدهما و تخیره، او هم برگزید یکی از اون دو رو و تخیر کرد، اختیار کرد. شاید بخوایم مقدار دقیق بگیم و احیانا اگر به نظر من بخوایم اختیار رو معادل دقیق فارسی براش بگذاریم، باید بگیم برگزینی یا نیکگزینی، خیرگزینی، آن که نیکوتر است و برگزیدن می شود اختیار. در خصوص ماده عینه و تعیین هم در مصباح آمده است عینت المال لزیدن جعلته عینا مخصوصتا به، عینت المال لزید، من مال رو برای زید تعیین کردم، یعنی مخصوص او ساختن. عین که معروف است بیش از 60 معنا داره، 62 معنا داره، یکیش یعنی برگزیده، این به معنای برگزیده است، اعیان و شیعه یعنی برگزیدگان شیعه. البته خب لفظ این گرچه مشترک لفظی است، اما و در نتیجه گرچه ارز نکنیم چون مشترک لفظی است، جمع هر یک از معانی با دیگری ممکنه فرق کنه، یعنی مثلا همه معانی رو به عیون نمیشود جمع کرد، همه معانی رو به اعیان نمیشود جمع بست. به اشخاص اگر گفتیم میگیم اعیان، اما مثلا عین به معنای برگزیده ای از اشیاء رو نمیتوان اعیان جمع بست، عیون باید جمع بست یا اعیون باید جمع بست. در هر حال عینت المال لزیدن یعنی جعلته عیناً، یعنی او رو گزیدش کردم، برگزیدش کردم، مخصوصتاً به اختصاص دادم به او دیگه، این تعیین کردم این مال رو، یعنی گذاشتم کنار، انتخاب کردم که این مال زید باشد، مخصوص زید باشد. التعیین مصدر عینه، یقال عینت الشیء تعینا ای خصصته من بین امثاله، در لسان العرب هم به تفصیل این ماده مورد بحث قرار گرفته، از جمله همین جمله آمده است، عینت الشیء تعینا ای یا عینت الشیء تعینا خصصته من بین امثاله یا عینت خصصته من بین امثاله. در تخییر هم گفته است که در واقع مصدر خیر است، یقال خیره ای فوض الیه الاختیار، خیره فیض الیه فوض الیه الاختیار، و الاختیار هو انتقاء، انتقاء شیء نقی پاکیزه گزیده، انتقاء گزینش، گزینش چیزی، و استفاعه من بین الاشیاء از بین اشیاء گوناگون من انتقاء کردم، خوشگزینی کردم، اون چرا که بهتر بود رو برگزیدم، استفاع کردم از میان آحاد مختلف اون شیء، یا حتی راجب اشخاص، راجب انبیاء، راجب معصومین علیه السلام گفته می شود که استفاع کن، مثلا شما رو برگزید از بین افراد، یعنی نوعی ترجیح در این ماده نهفته است در واقع. خب اینا تعابیری است که در منابع لغوی آمده، اما به لحاظ اصطلاح ما علی حساب فعلا تعریف کما بیش مشهور رو عرض میکنیم، ولی چون بیان تعریف مختار در گرو بحث از مبانی حکم تخییری و واجب تخییری است، کیفیت تعلق وجوب بر واجب تخییری محل بحثه، مبناش چیست، بعد از اون که اون بحث رو انجام دادیم جلسه بعد، اون وقت اون تعریف مختار رو عرض میکنیم، چون در تعیین چندان محل بحث و اختلاف نیست، ولی در تخییر چون مبانی متنوع و گوناگون است، بعد مبانی رو بحث کنیم، بعد بگیم بر اساس این مبنا باید تعریف این باشد، ولی زا ما تعریف مشهور الان داریم مطرح میکنیم، تعریفی نیست که ما پذیرفته باشیم. تعیینی رو گفتن که هو الواجب الذی تعلق بفعل بعینه ولا یرخص فی ترکیه الا بدل، تعیینی اون واجبی است که تعلق میگیرد به یک فعلی، به اینه فعل متعین، تعیینی واجبی است که تعین پیدا کرده است و جایگزین پذیر نیست، ولا یرخص فی ترکیه الا بدل، اجازه نداریم که او رو بذاریم دیگری رو برداریم به جای او، بدل او ما شیء دیگری رو، فعل دیگری رو برگزینیم، چون این رخصتی ما نداریم. تعین عظمی دارد، عظیمت در تعین دارد، این بنابر در واقع تعریف مشهور داریم عرض میکنیم، و الا این تعریف رو نقد میکنیم، الان هم به بعضی اشکالاتش اشاره خواهیم کرد و بعد تعریف مختار رو عرض میکنیم. فالتعینی تعبیری که ما نوشتیم هو الواجب الذی تعلق بفعل بعینه ولا یرخص فی ترکه الی بدل و تخیری علی المشهور باز هو الواجب الذی تعلق به احد الشیئین او الاشیاء به نحو مانعت الخلو ولا علی التعیین. تخیری مقابل اونه، بنابرای باز نظر مشهور به این ترتیب است، واجبی که به یکی از دو یا چند شیء تعلق پیدا کرده باشد، اون واجبی، اون واحدی از چند، حالا دو یا بیش از دو، چند گزینه که پیش روی ماست، اون واجبی که وجوب تعلق پیدا کرده به واحدی که از بین دو یا چند برگزیده می شود، ما اختیار داریم که یک رو از اون دو یا از بیش از دو انتخاب کنیم، اما به نحو مانعت الخلو نمیتونیم ترک کنیم، باید یکی از اینها رو انجام بدیم، ولو این تعلق لا علی تعیینه و اصلا اختیار هم منشأش همین است، لا علی تعیین مشیت الهی تعلق پیدا کرده است، مثل خصال ثلاث در کفارات صوم. به هر حال یکی از اون خصال رو در واقع ما اختیار داریم انجام بدیم و حکم رفته روی یک از سه، ولی لا علی تعیین. اما به نحو مانعت الخلو ما موظفیم به عنوان مکلف یکی از اون سه رو انجام بدیم، یا شخص روزه بگیریم، یا شخص فقیر رو اطعام بکنیم، یا احیانا عبدی رو آزاد کنیم. این خصال ثلاث متعلق حکم الهی هن، ولی به نحو به اصطلاح لا علی تعیین یکی از این در واقع مأمورون به هست، لا علی تعیین البته، نه اینکه به نحو تردیدی، حالا یکی از مبانی همین تردید است، و ما ولی بین این سه مختاریم و یکی رو انتخاب بکنیم. این بر اساس در واقع مبنای خاصی است، این تعریف، تعریف تخییر که برمیگرده در حقیقت به اینکه آیا ما به نحو ترددی تعلق اصولا وجوب به نحو ترددی بوده یا به صورتی دیگری است. عرض کنم که خب این دو تا تعریف میتواند محل بحث باشد. اول نکته‌ای که میشه سیل این تعریف عرض کنیم این است که این تعریف علل مبناست، در خصوص کیفیت مبنای ما در کیفیت تعلق وجوب بر تخییری، یکی از مبانی این است که علی تردید فرد مردد واجب است، لا علی تعیین، فرد مردد واجب است. این مبنا اگر همین مبنا را قبول داشته باشن تعریف میشه این، چون داریم میگه که ما از بین شیئین یا اشیا به نحو مانعت الخلو و لا علی تعیین یکی رو باید انجام بدیم، این ظاهرا سازگار است با اینکه ما بگیم وجوب رفته روی فرد مردد بین این دو سه مورد. اما اگر مبنای دیگری رو بخوایم اتخاذ کنیم ممکن این تعریف دقیق نباشه. علاوه بر این که ما باید مشخص کنیم کدام تعبیر و اصطلاح رو از تعیینی و همچنین تخییری بخوایم تعریف کنیم. تعیینی که یک نوع نیست، تعیینی اقسام و انواع داره، تخییری یک نوع نیست، اقسام و انواع داره. تخییری گاهی عقلی است، گاه شرعی است، گاه مدرک و مدرک تخییر عقل است. وقتی شما مواجهید با دو حکمی که احیانا دلیل دارند هر دو، و بین اون دو نمیتونید جمع کنید به جهت عجز، یه وقت دو واجبه، در واقع تزاهمی بین دو واجب اتفاق افتاده، هر دو رو انجام میدید، یه وقت مقدور نیست تو امن و معن هر دو رو انجام بدیم. عقل چی میگه؟ عقل به ما میگه تغییر داریم. روشن است که نبودید حالا که هر دو رو نمیتوانیم هر دو رو ترک کنیم، یا همه یا هیچ چه نیست قاعده، یا همه یا هیچ اینجا حاکم نیست، بلکه ما لا یدرک کلو لا یدرک جلو، همه رو نمیتونی اون مقداری که میتوانی. پس بنابراین اگر مقدور یکی از مثلا اگر فرض کنیم که خصال ثلاث هر سه در عرض هم واجب تعینی و تعینی داشتند، خب وقتی هر سه رو نمیتوان انجام داد مقدور نیست من هم پول داشته باشم عبد آزاد کنم، هم پول داشته باشم شخص فقیر رو مثلا فرض کنید که سیر کنم، خب میسر از یکیش، یا به لحاظ در عمل و به لحاظ هزینه دو نفر دارن غرق میشن، خب من هر دو رو قادر نیستم بچسبم هر دو رو از آب بیارم بیرون، اما قطعا تکلیفم این نخواهد شد که من نمیتونم هر دو رو انجام بدم از هر دو رو رها کنم، نه خیر. فرض بر این است که بینشونم مرجحی نیست، حالا یه وقت مثلا یکی از دو نفر از انبیاء دیگری یه فرد عادی است، خب عقل باز تکلیف رو روشن میکنه، اما فرض کنیم هیچ گونه ترجیحی نیست، خب قهران اونجا عقل میگوید که مخیلی هر کدوم الان توی فرصت میتوانی بکش بیرون از آب. مثلا گاهی هم شرع مثلا امیر خصال ثلاث شارع اصلا آمده به نحو مردد بین اشیاء ثلاثه به ما اجازه اختیار داده، اذن به اختیار داده که بین اون خصال ثلاث یکی رو انجام بدیم. یا گاه تخییر بدوی است و گاه استمراری است، این که یه وقت زمانی که ما دو وضعیت مواجهیم، دو احیانا مصداق مواجهیم، اینجا ما اختیار بدوی داریم، اما به محض اینکه اختیار کردیم دیگه اختیار از بین میره. ما به یکی از طرف این عمل کردیم نمیتونیم دوباره رها کنیم و بدلش رو به جا بیاوریم، این اختیار بدویست، این تغییر بدویست، بعد از تصمیم دیگر میسر نیست. و عکسش تا وقتی که اختیار نکردیم استمرار دارد این اختیار، لذا از این جهت به اصطلاح تغییر رو به بدوی و استمراری هم تقسیم میکنن، کما اینکه تغییر رو به ظاهری و واقعی هم تقسیم میکنن. شما یه وقت با دو امر مواجهید، مقابل شما هستن تعارض خبرین، مرجحات رو هم همه رو بررسی کردید، همه رو احیانا اعمال کردید، همه رو در نظر گرفتید، دو خبر پیش روی شماست، کدوم از این رو باید عمل بکنم؟ اینجا من به لحاظ اینکه دو حجت گویی پیش روی من هست، تعارض مستقر بین خبرین است، من به لحاظ اصولی یکی از اینها رو باید انجام بدم، یکی از اینها در اختیار منه. یه وقت هم هست که به اصطلاح در حوزه فقه ممکنه این تأخیر این حالت به وجود بیاد، باز مثل همون مثال خصال ثلاث. به هر حال ملاحظه میکنیم که گاهی تأخیر به اقسام مختلف تقسیم میشود و به اعتبارات گوناگون تأخیر رو و گاهی تعیین همین رو تقسیماتی داره. بیشتر اینجا ما مسئله مون در حوزه در مورد تأخیر است، گاه تأخیر عقلیه و شرعیه به حسب مدرک و مدرکی که موجب تأخیر است، گاهی بدوی و استمراریه، یعنی قبل از استقرار، احیانا قبل از تصمیم، قبل از اختیار، ما همچنان اختیار داریم، اما به مزگی اختیار کردیم دیگه اون حالت استمراری رو نداریم، استمرار اختیار نیست، بدون اختیار داشتیم ولی استمراراً دیگه اختیار نداریم، دیگه تعیون پیدا میکنیم، ظاهری و واقعی میشود. یه وقت به اقتضاء اصلی چیزی احیانا در حال حیرت ما مختاریم و با اصل مثل اصالت تأخیر مثلا فرض کنید مشکل رو حل میکنیم، گاهی در به اصطلاح واقع و نفس الامر تأخیر وجود داره، باز مثالش همون خصال است که فرض بر این است شارع متعال در عرض هم در نفس الامر احد از اشیاء و خصال ثلاثه رو واجب فرموده است به نحوه لا علت تعیین، و گاهی در حوزه فقه و گاهی در حوزه اصول. به همین اعتبارات تخییر به اقسام مختلفی تقسیم میشه. حالا این تعریف آیا شامل همه اینا هست؟ ظاهرا اینجور نیست. تعریف تخییر اگر مراد این است که ما همه انواع تخییر رو تعریف کنیم، مثلا ظاهر عبارت الان اجمال این است که داره تخییری را تعریف میکنه، مگر اینکه بگیم آقا مثلا تخییری اصولی یعنی این تعریف کنیم، تخییری عقلی میشود این عبارت از این، تخییری ظاهری یا واقعی عبارت از این. ملاحظه میکنید که داره تخییر مثلا واقعی رو اینجا الان داره تعریف میکنه. ما مواجهیم با دو یا سه به اصطلاح واجب به نحوه مردد لاعلت تعیین که باید یکی از اونها انجام بدیم. خب این در واقع تخییر واقعی است. به هر حال اشکالی که میخوایم عرض بکنیم از جمله وارده این است که یا بگیم مشخص نشده کدوم نوع از تخییر یا تعیین داره تعریف میشه، یا اگر هم قصد تعریف شامل است شامل نمیشود، شامل همه انواع نیست این تعبیر، و احیانا ایرادات دیگری که بر این تعبیر و یا تعریف قابل تر هست و وارد است. از ساعت که ما یه تقسیم رو بر اساس همون رویه و چارچوبی که در بحث داریم پیش میریم عرض میکنیم، از ساعت که گفتیم حکم رو در چهار مرحله و مرتبه میتوان دید، و چارچوبه تعریف ما هم طبقه بندی ما هم که الان داریم بحث میکنیم همین بود، و فرض کردیم حسب تلقی مشهور ما تعیینی و تخییری رو در مقام امتثال داریم میبینیم، ولی جلسه پیش اشاره کردیم که تعیینی و تخییری اختصاص به مقام امتثال ندارد، می توان تصویر تعیین و تخییر رو در مقامات دیگر هم ترک کرد. به همین جهت ما میتونیم به نحوی تعیینی و تخییری رو معطوف این مقامات اربعه که داریم مطرح میکنیم تقسیم کرد. اونجا تأخیر در حجیته الان عرض میکنیم، یعنی فتوای مقلد حجت است. ما الان دو تا مقلد دو تا دارای شأنیت برای تقلید داریم، کلام هر دو هم حجته، بین دو حجت باید اختیار کنیم. عرض شد که این تقسیمات که اشاره کردم خب تقسیماتی است که دیگران طرح کردن، ولی ما میخواییم یک تقسیم دیگری یا لااقل بفرمایید که یک تصنیف و تنسیق دیگری که به نحوی بسا جامع تقسیمات هم و طبقه بندی ها هم به توانت تلقی بشود عرض کنیم. با این است که ما بیاییم تعیین و تخییر رو، این دورانی که بین تعیین و تخییر قابل فرض است، اینها رو در این مراحل اربعه و مقامات اربعه بتونیم مطرح بکنیم. عرض کردیم یه مقام، مقام اعتبار در نفس الامر در ساحت مقدسه الهیه که حق تعالی جعل فرموده است، اعتبار فرموده است حکمی را در نفس الامر تشریع و در ساحت الهیه. اونجا یه وقت تعیین و تخییر قابل طرحه، یعنی این که در خصوص این که در مقام جعل چه چیزی به اصطلاح محل و مسبب حکم الهی است، آیا به نحو تعیینی حق تعالی فرموده است نماز جمعه ظهر جمعه حتی در عصر غیبت واجب است، یا نه حق تعالی در همون مقام جعل و اعتبار همونجا فرموده است که در عصر غیبت مردم مخیرند. در مقام جعل این ترددی که ما داریم، احیانا جهلی که ما داریم و دورانی که الان به وجود آمده، این ناشی از آن است که میگیم در مقام آیا جعل و اعتبار این دوران هست. خدامتار از همون در حین جعل فرموده است در عهد حضور همه جمعه باید بخوانند، در عصر غیبت مردم مخیرند که جمعه یا ظهر. احیانا ما خبر نداریم مقام جعل چی بوده است، این یک جور دورانه و یک جور تردد بین تعیین و تأخیر میتونه اتفاق بیفته. تعیین و تأخیر ناشی از ابهامی که در مقام جعل نفس الامری و مرتبه اعتبار وجود داره. مثالش همین مثال فرض کنید صلاة الجمعه در عصر غیبته که آیا در ساحت الهیه، در همون نفس الامر جعل، در نفس الامر تشریع، در ساحت الهی آیا به نحو تعیینی وجوب آمده که فقط جمعه باید خواند، یا به نحو تأخیری در عهد غیبت گفت خود حق تعالی فرموده است که میخواهی جمعه میخواهی ظهر اقامه کن. دوم مرتبه، مرتبه ایصال و احراز. گاهی این دوران و این شک بین تعیینی بودن یا تأخیری بودن بازگشتش به مقام احراز، به مرتبه استناد. ما در مسئله سند دلیلی که داریم مشکل داریم، سند دلیل ما موجب این تحیر شده است. این هم میتونه فرض بشود. نوع سوم دوران امر بین تعیین و تأخیر ناشی از ابهامی است که در مقام ابراز و تفهم داریم، در مقام تفهیم و تفهم است. حدیث داریم، سند هم روشن، خبر مستند، هیچ مشکلی از جهت نداریم، حسن اصلا، ولی در دلالت ما مونده ایم. این که امر شده است در قرآن کریم که اذا نودی الصلاه، این کدوم صلاته؟ قرآن است. در سند در مقام احراز هیچ تردیدی نیست، قرآن تحریف نشده است، نص الهی است، نص مقدس است، وحیانی است. اما به لحاظ این که مراد از صلات کدومه، احیانا تردید میکنیم. منظور صلات جمعه است؟ حالا کسی بگه بله، قرینه این که میگه روز جمعه، خب مگه ظهر جمعه و غیر جمعه داره؟ مثلا دیگری میگه که تصریح که نشده است که نماز جمعه بخوانید، میگه روز جمعه این تکلیف رو دارید، نکنه فکر کنید روز جمعه مشغول کاسبی باید بشید موقع ظهر، رها کنید برید، موقع بگیر نماز ظهرتون برید بخونید. جمعه شنبه ممکنه مثلا درک فضیلت وقت صلات ظهر اونقدر اهمیت نداشته، جمعه روز مقدسی است، رو این که در وقت فضیلت ظهرتون رو بخوانید در روز جمعه گفتیم، یعنی روز جمعه، جمعه به ضم میم یعنی هفته، در روز جمعه یا اون روز خاص، در واقع یه تأکید خاصی روی فضیلت اول وقت احیانا و ممکنه به این ترتیب باشه و به این ترتیب در واقع بگیم دلالتی ندارد، برای اینکه نماز خاصی داره مورد تأکید قرار میگیره. و همچنین قابل فرض است که در مقام امتثال، در مرتبه تطبیق و اجرا، یعنی ما احراز کردیم اصل جعل، جعلی آمده، قطعا چیزی واجب شده بر ما، صلاتی واجب شده است. و میدانیم دلیلم داریم، سند هم درسته، وضوع دلالت هم احیانا هست، همین را میدونیم، ولی عملا تزاهم واقع شده. من میدانم نجات غریق انقاذ غریق واجب است، در این هیچ بحثی ندارم، در اصل وجودش بحثش نیست، ادلش هم خیلی روشنه، اما خب در عمل قادر نیستم هر دو رو همزمان انقاذ کنم، دو غریق رو همزمان در حال غرق شدنم عاجزم از این که امتثال کنم هر دو رو، و شک که در اهم احیانا ندارم حتی، یا شک دارم در اهم بودن یکی از دو، یقین ندارم بر اهم بودن یکی بر نسبت به دیگری، در یه همچین وضعیت که در مقام عمل من مشکل دارم، در اینجا باز دوباره اون دوران قابل تصویره. پس بنابراین این مسئله خیلی قابل تأمل و قابل توجه هست که بدانیم ما تعیین و تأخیر رو در هر چهار مرتبه میتونیم تصویر کنیم، ولی یکی از نقاط ضعف شاید مباحث مربوط به مبحث تعیینی و تأخیر همین باشد که این چهار مرتبه اصلا تفکیک نشده به وضوح، لااقل یا به دقت و جامعیت. من بر نخوردم که کسی احیانا از عازم به این مسئله پرداخته بشه، بفرمود که آقا این دوران بین تعیین و تأخیر که چالشگاه و محل نزاع و بحث امروز و نقطه بحث در علم اصول در مسئله تعیین تأخیر هم همین نقطه است، این میتونه مراتب و مراحل داشته باشه و بسا در هر مرتبه و مرحله مسئله تکلیف تفاوت بکنه و باید این رو دقت بکنی. با این مطلب من اشاره کردم به این که جایگاه این بحث کجاست؟ عرضم در اینی که یه وقت این است ما در سند مشکل داریم، یه وقت مشکل در سند هم نداریم، دلیل ما به لحاظ سندی در واقع محرز است، احراز شده، و همین که ما دو خبر داریم که به لحاظ سندی هم موثق هستند و مرددیم، همین ما رو مردد کرده، نه در دلالت. یه وقت یه خبر داریم که میشه دلالت شو به هر دو طرف هم کرد، این میشه مقام فهم، اما نه از جهت نیست، دو تا دلیل مستقل داریم، هر دو هم سندن درستن و احیانا و قهرن دلالتن درست هستن، ما الان دو تا دلیل داریم، بین دو دلیل که بعد الاحراز هم در واقع بهشون توسط داریم میکنیم، این به اصطلاح این حالت تحیر در ما به وجود آمده، نه به لحاظ دلالت، یه وقت یک دلیل است و خود دلالت موجب تحیر، اینجا اینجوری نیست، در مجموع بخوایم عرض بکنیم، شاید به موقعش هم اشاره بکنیم، اصل این که ما اومدیم این بحث رو آوردیم در مقام چهارم یعنی مقام امتثال متمرکز کردیم، به جهت این است که بله میشه هر چهار مقام رو هم جمع کرد، یعنی حاصل تردیدها در چهار مقام عرض کردیم رو بحث میکنیم، حاصل تردیدها در هر چهار مقام نهایتاً به مقام امتثال برمیگرد، این نهایتا ما در امتثال مشکل پیدا میکنیم، در واقع میشود بله به نحوی اینها رو تجمیع کرد، نه تنها بین این دو مقام که بلکه مجموع مقامات رو، یعنی فرض کنید شما الان نمیدانید در نفس الامر چه چیزی جعل شده تعیین و تأخیر، چرا نمیدانید؟ بلکه دسترسی به اون مقام ندارید، چرا دسترسی ندارید؟ به جهت اینکه در دلیل مشکل دارید، مثلا بله خب این راهکارشه، خب اینو در واقع اصلا تأخیر و امثال اینها طرح میشه یا تساقط یا بله
شاید یکی از دلایلی که اساتید همینجوری فقط روی قسمت امتصال تعیین و تأخیر بودن همین باشه که برگشتش
بله ممکنه بله علاوه حال قابلیت ارجاع اینها به همدیگر دارن و بلکه عرض بکنیم ممکنه مجموع اینها نهایتاً در همون مقام امتصال تبلور پیدا میکنه اونجا مشکل پیدا کنه و ظاهراً تعاریف هم که میداریم معطوف هست به مقام امتصال سرش اینه در هر صورت آخرین اشارمون این که عرض کردیم بگیم جایگاه این بحث کجاست در ما نحنفی که بحث عوامره جایگاهش در واقع اینجاست که ما اگر احیانا امری در اختیار داریم و نمیدونیم این امر داره وجوب تعیینی را یا وجوب تخییره را پیش روی ما قرار میده در حقیقت در ما نحنفی در همچون که اشاره کردیم مثلا وقتی شما بحث تخییر اصولی مطرح میکنید تخییر فقهی مطرح میکنید خب اینا با هم تفاوت میکنن در فقه هم جایگاه این بحث رو باید مشخص بکنیم ما الان محل بحثمون اون نیست ما مبحثمون اصولیه در نتیجه این که میبینیم بزرگان این مطلب رو بحث تعیین و تخییر رو در عوامر میارن سرشان است که در حوزه تخییر بعد از احراز وجوب در واقع محل بحثه و موضوع دوران بین دلالت احیانا امره دو دلالت امره در یه همچین محلیست به همین جهتی که در مسئله عوامر بودن ولی ما اگر بحث رو داریم تعقیب بکنیم و یه عرض ما این است که میشود این رو بحث مستقلی کرد و خارج از مباحث عوامر تر کرد برای این که فکر میکنیم که مبادی احکامیه باید اگر احیانا فلسفه اصولی تأسیس نشد فلسفه فقهی تأسیس و رسمی نشد اگر باید بحث بکنیم همچنان مبادی رو در اصول باید جدا کنیم مسئله رو ببریم در قالب یک باب مستقلی طرح کنیم جایگاهی که ما عرض بکنیم پیشنهاد بکنیم این است ولی جایگاهی که همکنون هست و این که در مبحث عوامل میارن دوران امر بین این که تعیینی و تخییری باشد بعد از آنی که ما احراز وجوب کردیم و نوعاً هم به همین آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله تمسک میکنن مثال اصلی رو همین طرح میکنن و صلی الله علی محمد و آله.